سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد. دعوت میکنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان و شنوندگان عزیز و ارجمند، بهتون سلام میگم و شب بخیر. من ناصر خیرخواه هستم، از این لحظه میزبان شما به تا دیگر همکارانم، از جمله آقای سجودی تهیه کننده محترم برنامه و همچنین آقای مهندس خانزادی صدا بردار ما، خانم تقوی هماهنگی برنامه. در چهارشنبه 10 بهمن 1397 با شما شنوندگان خواهیم بود و درباره کدوم موضوع رو دوست دارید با تون صحبت بکنیم، همون رو دنبال بکنیم و بریم جلو. ولی به نظرم میرسه که بد نیست، دیشب راجع به حوزه کشاورزی با هم صحبت میکردیم. دوستان پیشنهاد میکردن از میان پیام‌های کوتاه عده‌ای از شنوندگان چند نفری تقاضا کرده بودن که چرا به سراغ صنعت نرفتید. خب حالا همکاران من جنبیدن و با توجه به اینکه خبر دارید که رشد صنعت و به خصوص رشد واحدهای صنعتی، بهتر بگم که در 14 گذشته در ایران 57 برابر شده، در این باره امشب بیشتر صحبت میکنیم. و اگر شما هم از جمله صنعتگرانی هستید که حالا صنعتگرانی میگم خیلی پوستشون کلفته و خیلی صفورن توی سختی‌های مختلف موجود، دست از تولید و نوآوری و خلاقیت و پیشبرد برنامه های صنعتی و همچنین گشایش در امور مختلف و به خصوص جاگیری در زنجیره صنایع در کشور به اشکال مختلف کشیدن، این هنر بزرگی است و وقتی بهش نزدیک میشین ارزش این رو بیشتر میفهمید. در نهایت وقتی میرسیم به یک محصولی که حاصل ده ها صنعت و صد ها صنعتگر هست که این چرخه رو کنار هم گرد آوردن تا یک خروجی داشته باشه، مثلا یک نان، یک بیسکویت، یک میوه، یک سیستم، بر سیستم با مثالش خودرو هست، دستگاه ها، ماشینالات متعدد، حتی تو مهندسی معکوس، اینا همه خلاقیت، شجاعت، شهامت و ایمان به انتخاب راهی است که صنعتگران ما در ایران داشتن. به همین خاطر وقتی گفته میشه 57 برابری واحدهای صنعتی در 14 اخیر، حرف گزافی نیست. کسایی رو باید دید در بیابان ها که تنها یک جاده خاکی ما رو به واحد صنعتی بزرگی میرسونه که دارن کار میکنن. از این دست موارد زیاد، امیدوارم که صدای رادیو و چشمان تلویزیون این بزرگ منشی ها و این رادمردی ها رو کنار بسیاری دیگر که در سنگر اقتصاد مقاومتی برای اطلاع ایران میکوشن ببینه و بشنوه و به گوش مردم برسونه، چرا که این الهامات به ما قوت بیشتری میده برای پیمودن راه در مسیر استقلال همه جانبه ایران و عزتمندی ملت بزرگ ایران. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما شنوندگان عزیز از این لحظه در اختیارتون هست. بیشتر در این باره صحبت میکنیم امشب. من سامان خالقی که خود صنعتگر و نایب رئیس خانه صنعت معدن ایران پیش ما خواهند بود، از طرفی تلاش میکنیم با معاون وزیر صنعت معدن و تجارت که او هم از جمله مهندسان و همچنین کارکشتگان حوزه صنعت هست، آقای مهندس فرشاد مقیمی صحبت بکنیم که با اسمی ها و واحدهای صنعتی کوچک کاملا آشناست. یه قدری مخصوص راجع به صنایع کوچک صحبت کردم تا صنایع بزرگ که همه میشناسیم. 8:03 است. خب آقای مهندس خالقی سلام و شب بخیر.
من دارم. عرض سلام، شب بخیر دارم خدمت شما جان خیر خواه و همینطور شنوندگان خوب برنامه رهیافت.
سپاسگزارم. اونجا که میدونم از صنعتگرای صبوری هستید که خودتونم استخوان خورد کرده، یا حقیقتا باید گفت که چند پیرن توی این عرصه پاره کردید، ولی همچنان صبوری. راحت صنعت؟
خب صنعت کار کردن اصولا خب خیلی راحت نیست. کار راحت مخصوصا توی ایران. ولی خب کار راحت اینه که خونه بشینید تکون نخورید، اون میشه کار راحت. هر کاری سخته.
خب اصلا دیگه کار نیست.
صنعت هم که دیگه علاوه بر خود کار صنعت که اصلا تو بنگاهتون باید کار رو انجام بدید، شما یه ارتباطاتی هم در بیرون از بنگاه دارید، اونم ارتباط با واحدهای اداری هست، با سازمانهای اداری و وزارتخونه جای مختلفی که
خدمت رسانهایی به صنعت که حالا ما بهش میگیم پیشران و پشتوانه، حالا که بعضیاشون خب یه سنگای خیلی خوب تراشیده رو میذارن جلو راه.
بله
بسیار خوب. بریم سراغ همکارم خانم چهار. گزارش رو تهیه کردن، این گزارش رو میشنویم، با شما صحبت میکنیم. فکر کنم مهندس مقیمی هم فرشاد مقیمی هم به ما خواهد پیوست و با ایشون بیشتر صحبت میکنیم. شما مردم و به خصوص دستاندرکاران حوزه صنعتی خواهش میکنم اظهار نظر کنید بی پرده. ما تجربه ارزنده‌ای داریم، یک قربالگری هم برای رسیدن به مقصودمون نیاز داریم. خیلی‌ها دارن این رو میگن که به اسمش راهکاره. خانم شعار رو میشنویم با مهندس خالقی و دوستان دیگر، انشاءالله وارد صحبت میشیم.
خب 40 سال گذشته است. 40 سال زمان زیادی نیست. برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است. 40 سالگی دوران پیری نیست، دوران شکوفایی است و این شکوفایی انشاءالله وجود خواهد داشت.
40 سال شکوه و ایستادگی در همه زمینه‌ها ثمره تلاش ملتی است که در تمام عرصه‌ها غرورآفرین بودند. از همان زمانی که آهن و فولاد به دست بشر نرم شد و به کار رفت، این صنعت از ضروریات زندگی بود. تا امروز که رشد و توسعه اغلب صنایع نیاز به فولاد دارد و یکی از معیارهای توسعه هر کشوری سرانه مصرف فولاد در آن کشور است.
ما حدود 7000 تن فولاد در پروژمون کار کردیم.
نقش صنعت در اقتصاد کشور حائز اهمیت است و از فولاد به عنوان صنعت مادر نام میبرند. محصولی راهبردی که ده‌ها صنایع بالادستی و پایین‌دستی با آن مرتبطند. اما این صنعت مهم قبل از انقلاب اسلامی در کشور مقفول مانده بود. از آنجا که در دوره پهلوی بیشتر کالاهای مصرفی کشور از طریق واردات تامین میشد و میزان تولید در کشور پایین بود، مواد اولیه در حوزه صنایع در حداقل قرار داشت. به طور مثال ظرفیت تولید فولاد در کشور به زحمت به 500 هزار تن می رسید. بهرام صبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:
ذوب‌آهن که اولین واحد فولادی بود که ساخته شد، هیچ ساخت داخلی چی نداشت. تمام تجهیزاتش از 0 تا 100 وارداتی بود و از روسیه، از شوروی سابق اومد.
اما از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه صنعت، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از 16% به 40% بیانگر جهش صنعتی ایران پس از انقلاب اسلامی است. صادرات غیر نفتی ایران از 54 میلیون دلار به 31 میلیارد دلار، یعنی 57 برابر افزایش یافته است. انقلاب اسلامی ایران تک محصولی را به صادرکننده محصولات صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی مهندسی تبدیل کرد. محصولات پتروشیمی نیز از سال 57 تا کنون 33 برابر رشد داشته است. ایران بدون پیوستن به سازمان تجارت جهانی 17 اقتصاد جهان را دارد. تولید فولاد از 360 هزار تن به 18 میلیون تن افزایش و 50 برابر شده است و همین رشد باعث شده ایران امروز در تولید فولاد و آلومینیوم رتبه 14 جهان، در تولید سیمان رتبه 8، در تولید سرامیک رتبه 5، در تولید موتور و وسایل نقلیه رتبه 12 و در تولید خودرو و مس رتبه 18 جهان را احراز کرده باشد. مونتاژکاری در صنعت خودرو از 100% به 15% کاهش یافته است. در حالی که در ابتدای انقلاب صنعت دارویی کشور 25% از داروهای دم دستی مردم را تولید می‌کرد، اکنون 95% از تخصصی ترین داروها در داخل کشور تولید می‌شود. پیش از انقلاب کلیه مراحل اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال و مدیریت کلان صنعت نفت ایران در اختیار بیگانگان بود، ولی امروز صادرکننده خدمات فنی مهندسی در این حوزه هستیم. مدیریت بر منابع و صنایع نفت و گاز ایران ایران تنها با پیروزی انقلاب اسلامی در دست ایرانیان قرار گرفت. حرکت عظیم صنعتی در ایران محصول خودباوری است که انقلاب برای عموم مردم ایران به ارمغان آورده است. در برنامه رهیافت امشب ضمن پرداخت به ظرفیت‌های صنعتی کشور به ترسیم چشم‌انداز صنعت کشور در آستانه 40مین سالگرد انقلاب اسلامی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب بسیار خوب، ظاهرن هنوز آقای مقیمی به ما نپیوستن، امیدوارم حرفای ما رو بشنون. آقای مندوز، شما در خانه صنعت مدن و به عنوان کسی که در صحنه صنعت کشور سالیان سال دارید به اتفاق جمع کثیری کار میکنید و موقعیت صنعت رو میدونید، وضعیت کشور و صنعتگران در طی 14 دهه گذشته از ایستگاه 57 تا 57 چی بودیم که مردم کاملا میشناسن، هم نقصان‌های فراوانی بود، با آرمان‌های امروز ما متفاوت بود، هم موفقیت‌های البته حاصل شده بود از ایجاد صنایعی که بود، نمیتونیم که منکر اینها بشیم، اما یه تحول بزرگ بعد از 57 اتفاق میفته. میتونیم یه شمایی رو برای شنوندگان روشن کنیم؟
خیلی خلاصه اگه بخوایم عرض کنیم مطلب به این ترتیب جان خیلی خوب. ببینید تا سال 57 کشور صنایع رو شروع می‌کنه به ایجاد، چون ما تو یک سال‌های خب منابع درآمدی کشور خیلی افزایش پیدا میکنه. خب با میدونیم ما هر وقت کشورمون خیلی پول داشتیم، اونم درآمدهای نفتی کلان، باعث شده که ما بریم به سمت اینکه کارمون راحت کنیم، واردات کنیم.
البته اونا باعث نشده ها، سیاستمداران بد عمل کردن.
خب ببینید بالاخره ما محصل اون شده که ما بد عمل کردیم در کل. کشورهایی که درآمد زیاد داشتن، اونای دیگه شاید جای مثل سوئد به روش دیگه عمل کرد. من در مورد ایران دارم صحبت میکنم و میگم ما در ایران این کار رو کردیم، اگر نه شما کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رو هم اونها میتونید ملاحظه بفرمایید، اونها هم جز نفت چیز دیگه نداشتن، منابع دیگه نداشتن. ما منابع زیرزمینی معدنی خب خوبی داشتیم، تو بحث کشاورزی هم تو بخش‌های زیادی تو کشور کار شده و زمینش تو کشور ما فراهم بوده. اینی که ما چطور تونستیم نفت رو تبدیل بکنیم به سرمایه برای نسل‌های آینده، از یک سرمایه زیرزمینی تبدیلش بکنیم به یک سرمایه بین نسلی روی زمین، این مهم، اینو باید بهش نگاه کنیم که چطور رفتار کردیم. سال قبل از انقلاب خب ما تو صنایع مختلف شروع به کار کردیم.
درسته.
مثلا در صنعت لوازم خانگی خب صنایع ایجاد شد تو کشور، تو صنعت خودرو به همین ترتیب و تو نساجی هم کارهای انجام شده. تو صنایع مختلف به هر حال مخصوصا بخش خصوصی ورود کرده بود قبل از انقلاب. صنایع دولتیمون اونقدر زیاد نبوده، وجود داشتن ولی خب صنایع بخش خصوصی هم به نوبه خودش حضور پررنگی داشته. اون چی که ایراد گرفته میشد به صنعت قبل از انقلاب، یکی این که ورود چه اشخاصی به این سرمایه گذاری ها بوده، به چه ترتیب بوده، و اینکه این صنعت بر مبنای بخشش بر مبنای مونتاژ شکل گرفته. البته فضای زمان رو هم در نظر بگیرید، ما صنعت رو اگر بخوایم یک صنعت پیشتاز و پیشرو بخوایم ببینیم، قاعدتا باید یک سری زیرساخت فراهم باشه. دانش فنی داریم یا خیر؟ آیا ما دانش آموختگان لازم رو تو این زمینه داریم و اصولا زنجیره تولید شکل گرفته یا خیر؟ به هر حال ما برای اینکه وارد صنعت بشیم، فرض بفرمایید وقتی که تو خودرو ورود کردیم، چون قطع سازی در کشور وجود نداشته، ما قطعات رو آوردیم سر هم کردیم، خود رو تولید کردیم. بعد از انقلاب که بحثای تحریم از سال 59 و 60 شروع میشه و خب جنگ هم همزمان با همون سالها آغاز شد و این هر دو باعث شد کشور ما تحت فشار اقتصادی زیادی قرار بگیره و اصولا برای اینکه بتونیم صنایع خودروسازیمون رو سرپا نگه داریم، به تدریج رفتیم به سمت ایجاد واحدهای قطع سازی خودرو که اینا تا پایان سال جنگ هم البته این خیلی سرشکل زیادی نداشت، چون ببینید بسیاری از صنایع دولتی وجود داشت، بسیاری از صنایع خصوصی قبل هم دولتی شده بود و واحدهای بزرگ صنعتی ما که اصولا لوکوموتیو های اقتصاد هستن، این لوکوموتیو ها عمدتا دولتی شده بودن و ملی شده بودن به عبارتی، و قاعدتا زمینه برای رشد واحدهای بخش خصوصی کم بود. بعد از پایان جنگ من معتقدم بیشتر ما شاهد رشد اقتصادی کشور در حوزه صنعت و معدن هستیم که دوران بازسازی شروع میشه و ترغیب میشن مردم برای اینکه بیان سرمایه گذاری بکنن تو حوزه صنعت و سیاست های دولت های وقت دو دولت وقتی که بعد از جنگ شکل میگیره بر مبنای بازسازی و نوسازی صنعت و اقتصاد کشور بوده و به تدریج ورود بخش خصوصی که بیاد جایگزین بشه یا کمک حال بشه برای صنایع بزرگی که وجود داشتن. خب بخش خصوصی هم میدونید که بعد از انقلاب نحیف بود و توان مالی چندانی نداشت و تجربه زیادی هم تو اون دهه اوایل انقلاب که سال جنگ هم بوده بخش خصوصی نتونسته بود اونطوری که باید شاید شکل بگیره و بقیمت توان عرضه اندام داشته باشه. خب بعد در اون سالها ما شکل‌گیری حتی شهرک‌های صنعتی رو شاهد هستیم که توی استان‌های مختلف به تدریج در سالهای دهه 70 شهرک‌های صنعتی توی شهرهای مختلف استان‌های مختلف یواش یواش پا می‌گیره، صدور جوازهای تأسیس برای اینکه واحدها بیان شکل بگیرند یواش یواش باب میشه و دولت هم سیاست حمایتی و اعطای تسهیلات رو که اون موقع وام‌های تبصره‌ای مشهور بودن که وام های یارانه دار بودن برای بخش صنعت و ترغیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه صنعت در پیش گرفت و یکی از اقداماتی هم که اون موقع شروع شد این بود که دولت آمد و یک سری از رشته های صنعتی رو به عنوان اولویت ها به تدریج تعیین کرد که ما با توجه به اینکه کمبود داریم در این حوزه باید بخش خصوصی بیاد فضا رو پر کنه. مثلا شما اگه خاطرتون باشه در سالهای جنگ که خب سیستم و روش کوپن رو ما داشتیم در توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، حالا تو بخش صنایع دیگه هم عرض می‌کنم خدمت، مثلا ما پنیر رو کاملا وارداتی داشتیم، از دانمارک وارد می‌شد، از هلند وارد می‌شد و پنیرها همین پنیر فتایی که می‌بینید قالبی و اون ترتیب اومد، اصلا فرهنگ مصرف لبنیات تو کشور تغییر کرده بود و ما تولید کنندش نبودیم و وقتی که صنایع پاستوریز شیر پاستوریز تو کشور توسعه پیدا کرد در اون سال‌ها اومد جایگزین شد و ما تونستیم تامین نیاز داخل برام داشته باشیم. شما حتی الان میبینید هیچ به هیچ وجه پنیر وارد کشور نمیشه بلکه صادر کننده هم هستیم
و رفته به سمت تنوع بخشی و بسته‌بندی‌های متنوع.
دقیقاً ما از یک ذائقه یک نوع پنیر الان به انواع پنیرها رسیدیم و انواع ذائقه‌های مختلف تو بخش لبنیات توسعه پیدا کردیم.
من به این برمیگردم، عذرخواهی میکنم فرمایش شما رو قطع میکنم، به جهت اینکه آقای دکتر فولادگر به ما پیوستن از مجلس شورای اسلامی و شنوندگان ما واقفن که آقای فولادگر از جمله نمایندگان محترمی هستن که از اعضای کمیسیون صنایع و معدن مجلسن و همچنین ریاست فرکسیون کمیسیون حمایت از تولید رو هم بر عهده دارن، بنابراین شاید نبض امروز 14 گذشته از صنعت اگر بخوایم بگیریم ایشون هم یکی از افراد مطلع هستن، ولی در این حال میخوام اشاره کنم به مردم عزیز که اگر داریم مدحی یا فهرستی رو اینجا مطرح میکنیم از صنایع و صنعتگران در 14 گذشته، نافی مجموعه از مشکلات و یا گرفتاری که برخی عمده اونها به نحوه مدیریت کردن برمیگرده، تخصیص منابع و یا نگاه‌های حرفه‌ای و تخصصی، اینها هم از منظر ما دور نیست و میدونید که اینا چالش‌های بزرگ پیش روی است که میبایست حل کنیم و توی دنیای پررقابت امروز حتما حرفی برای گفتن داریم. آقای فولادگر سلام و شب بخیر.
علیکم السلام، من در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و شرکت کنندگان در این گفتگو عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت پیش ایام دهه فرد و چهلم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را هم تبریک.
خیلی متشکرم آقای فولادگر. مسلما اگر نگاهی به صنایع و داشته های کشور و ملت بزرگ ایران در سال 57 داشته باشیم، امروز کمتر طایفه و خانواده‌ای رو پیدا می‌کنیم که یکی از اونها یا چند تا از اونها دستی در صنایع یا کارآفرینی و حرکت به سمت جلو نداشته باشن. یعنی هم اونها احساس نیاز می‌کنن و هم بیشتر از اونها کشور احساس نیاز می‌کنه. این تغییرات و همچنین دستاوردها تو چه حوزه‌های شما دسته‌بندی و فهرست می‌کنید به عنوان یک مسئول مطلع در قوه مقننه کشور؟
بله، حالا بهمون یه جمع بندی اینا عرض بکنم تا حالا باشه با اشاره به صحبت که شما هم فرمودید دارم
عرض کردم خدمتتون. خوش
ما اگر نگاهه به گذشته بکنیم و آنچه که در این 40 سال اتفاق افتاده بخند به نوع دستاوردهای کشورمون بررسی بررسی بکنیم واقعا حرکت کاملا رو به جلو بوده و ما تونستیم در ابعاد مختلف صنعتی، چه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، چه معدن و صنایع معدنی، چه صنایع غذایی و فرآورده‌های تکمیلی، چه در صنایع نساجی، چه در هر شبد که صنایع الکترونیک و حوزه کلن آیتی و فناوری اطلاعات و بقیه بخش هایی که حالا بخوام اسم بیارم، صنایع حوزه انرژی، حمل و نقل، اینها طولانی خواهد بود. قطعا دستاوردهای ما کاملا محسوسه در حوزه هم نرم افزاری و هم سخت افزاری، ولی وقتی بخوام نگاه کنیم به آینده و اونچه که باید بهش میرسیدیم، خب بله نقایص هست، هنوز زیاد و کار انجام نشده، هنوز زیاد است. یه جوری دیگه به قضیه نگاه کنیم، یعنی ما در بحث صنعت به اعتقاد من از بود خود موضوع صنعتش، چه در بخش نرم افزاری، چه در بخش سخت افزاری، با توجه به توان فنی و هر شبه که سخت افزاری خوبی که تو کشور داشتیم و به تدریج افزوده شده و خیلیش خود ماشین آلات و خیلی از لوازم هم توسط خود مهندسین خودمون و کارگران و هر شبه که تکنسیان های خودمون طراحی و ساخته شده، و چه در بخش نرم افزاری و توان علمی و کارشناسی و تجربه انبوه فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی مهندسی، نخبگان، شرکت های دانش بنیانی که روز به روز در حال گسترش هست، من میخوام اینو به جرات بگم که ما در بعد فنی ما مشکلی زیاد نداریم. اگرم فناوری یا نیاز داشته باشیم، امروز دنیا فناوری قابل انتقاله، غیر از یه موارد خیلی خاصی که حالا
حتی با وجود تحریم علمی ایران،
حتی با وجود تحریم ها،
تحریم علمی عرض میکنم، دانشجو نمیپذیرن، اجازه ورود دانشجو رو ما نمیدن به کالج های ویژه و متخصصی و مسئله از این دست. حتی با این
برخی از علوم هست همچنان انحصاری نگرداشتن، برخی از تکنولوژی های انحصاری نگرداشتن، ولی بازم تونستن دانشجوهای ما، مهندسین ما، فارغ التحصیل های ما، از اساتید ما، عرشب که نخبگان ما، تونستن تو این عرصه علم و فناوری واقعا برن و راه های اصلا باز بکن. آنچه که الان صنعت ما بیشتر گریبان گیرش هست، مباحث اقتصادیه و مدیریتی، یعنی میخوام بگم که ما از بعد خود وسایل فنی و صنعتی و فناوری مشکل نداریم و اگرم نیاز باشه فناوری رو میتونیم منتقل بکنیم، اما از بعد مسائل اقتصادی و مدیریتی که حالا اقتصادی مدیریتی با هم بگم، چون یه فصل مشترکشون بحث بهره‌وریه، ما یکی از مشکلاتمون تو بخش صنعت بهره‌وریه و یکیش بحثای تأثیرهای اقتصاد کلان توی
خب بذارید من این رو از این منظر هم نگاه بکنم، چون آقای مهندس آرمان خالقی هم که تو استودیو پیش شما هستن، نایب رئیس محترم میخانه سمت مدن بر حضورتون هستن، شما دارید به نکته مهمی اشاره میکنید آقای دکتر فولادگر، که فکر میکنم آقای مهندس بد نیست شما هم بفرمایید، اگر من اشتباه برداشت میکنم اصلاح بفرمایید. نکاتی که آقای دکتر دارن اشاره میکنن نکات بسیار درستی است که اگر موانع دیگری بر سر راه صنعت و صنعتگران نباشد، یا به عبارتی اون فرش قرمزی که دولت‌ها در سراسر جهان پیش پای صنعتگران پهن کردن، سرمایه‌ها رو بردن، افکار رو، خلاقیت ها رو بردن، ایده ها رو بردن، استرالیا الان حداقل الان 5 6 ساله که فقط ایده جذب میکنه به عنوان مهاجر و روی اینها دارن سرمایه‌گذاری میکنن به قول خودشون برای 50 سال آینده. آیا فکر نمیکنید که ما برای چنین دستاورد بزرگی که مردم پا به میدان گذاشتن و صبوری کردن، نیازمند اصلاحات مهمی در نوع ساختارهای پیش روی صنایع هستیم و رفتار با صنعتگران در ایران؟ میخوام اینو با آقای دکتر فولادگر صحبت کنیم که چیزی دست مردم رو بگیره انشاءالله.
عرض سلام داشته باشم خدمت جناب دکتر فولادگر بزرگوار، خوشحالم که خدمت ایشون هستیم. عرضم بزرگتون فرمایش های دکتر فولادگر دقیق بود، ما مشکلمون مشکل مدیریتی هست، اینکه بزرگترین مسئله که بخش تولید و تولید کننده باش مواجه هستن مباحث کلان اقتصاد کشور هست و مباحث مدیریتی مرتبط با بخش تولید، حالا بخش مختلفی رو شامل میشه، و اینکه ما هنوز نتونستیم به یک سیاست کلان دست پیدا بکنیم که در نهایت سمت و سوی ما به چه سمتی هست و اصولا آینده بلند مدت برای یک مدیر بنگاه اقتصادی قابل پیش بینی نیست با شرایط فعلی این چند سال اخیر و شاید مثلا 10-15 سال گذشته که خب باید عرض بکنم چیکار باید بکنیم. ولی مطلب اینجاست، ما چند تا مطلب مهم داریم. یک، بخش مدیریت کلان اقتصاد کشور هنوز نتونسته به عنوان پشتیبان و پشتوانه بخش تولید قرار بگیره به اونطوری که باید و شاید، و سیاست های درست و بلند مدت و حداقل ثابتی رو بتونه اتخاذ بکنه که بر مبنای این بنگاه ها بتونن برنامه‌ریزی کنن. یه مدیر واحد صنعتی اصولاً چالش های داخل بنگاهی خودش رو داره، این که بتونه فناوری چطور بیاره، چطور بتونه ضایعاتش رو کاهش بده، بهره‌وریش رو ببره بالا، آموزش بده و مسائلی از این دست. و تو برون بنگاه برمیگرده مسئله بازارش، تأمین این که کالا رو چطور بفروشه، با چه سیاستی بتونه بازارش رو حفظ بکنه و محصولات به قولن رو دستش نمونه، یا تأمین مواد اولیش رو به چه ترتیب بده. میشه دغدغه اصلی یک مدیر بنگاه تولیدی و یک تولید کننده باید اینها باشه. ولی ما الان میبینیم که چالش های دیگه‌ای داریم که مربوط به مسائل بوروکراسی و اون دیوان سالاری اداری میشه،
یا بهتر بگیم کنکاش زیادی روی صنعتگران.
دقیق. به هر حال ببین، دستگاهایی که تو کشور وجود دارن رویکردشون رویکرد شعاری حمایتی هست ولی در عمل اتفاق نمیافته.
مثلا بانک مرکزی اشتباه میکنه، 22 میلیارد رو به باد میده، صنعتگرا باید خسارت چه بدن دیگه.
به همین ترتیب اصلا شما در اقتصاد کلان شما حساب کنید، اتفاقی که متاسفانه اخیرا توی بحث ارز افتاد و ریال ما متاسفانه سقوط داشت، و این سقوط باعث میشه که صنعتگر توان مالیش رو از دست میده.
هیچ کدوم از دستگاه‌های اجرایی، دکتر فولادگر اگر اشتباه میگیم خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید، هیچ کدوم از دستگاه‌های اجرایی ذمه‌دار و مسئول در کنار قوه مقننه نتونستن که برای کمک به صنعت، به صنایع یا صنعتگرانی که وسط میدان بودن به موقع خدمتی رو ارائه بدن. همه چیز مشمول مرور زمان شد. مثلا مالیات 9%
اینطوری عرض کنم خدمتتون، بعضا تصمیمایی میگیریم خیلی خلق و سائه و احساسی. یه بخشنامه صادر میکنیم، هفته بعد اون ابطال میکنیم، بخشنامه جدید میدیم، دو هفته بعد، یک ماه بعد بخشنامه جدید. و این سیاست‌های پشت سر همی که بدون برنامه‌ریزی کافی، بدون پختگی اتخاذ میشیم، باعث میشه که سردرگمی وجود بیاد. و یک مدیر هی باید دائم مثل اینکه میخواد، مثل اصطلاحاً روی خود رو طنز بکشیم، مثل اون بازی مارپله است. شما دارید حرکت میکنید، ناگهان میبینید برگشتی خونه اول. خب این باعث میشه که یه مقدار هم دلسردی به وجود میاد، همی که خسارت وارد میشه به بنگاه‌ها. اگر ما بتونیم دغدغه فکری مدیران واحد تولیدی رو از بیرون بنگاهش، اون چه که مربوط به دستگاه اجرایی و نظارتی و سیاست گذاری اینها میشه، کم بکنیم یا حتی در حالت مطلوبش از بین ببریم اینها رو، اون موقع میتونه با بدون دغدغه، با طیب خاطر تو بنگاهش بشینه و برای خودش برنامه ریزی بلند مدت داشته باشه که چطور بتونه توی بازار داخلی، تو بازار صادراتی سیاست گذاری بکنه. ما یه مطلبی که در بحث برنامه ریزی توی اقتصاد عرض کردم متاسفانه نتونستیم مثلا به یک استراتژی بلند مدت نهایی شده و اینکه همه بهش اعتقاد داشته باشن برسیم، خب دلیلش بوده که ما توی سیاست کلان کشور فراز نشیب زیاد داشتیم در طول این 10-20 سال اخیر به طور ویژه. ولی به طور حداقلی ما میتونیم حداقل بر با مبنا قرار دادن موضوع اقتصاد مقاومتی که میاد رهنمود به ما میده که شما هر کاری میخوای بکنید باید اقتصادتون مقاوم بکنید در برابر آسیب ها، و خودتو در برابر این آسیب پذیری هایی که وجود داره یک اقتصاد پایدار بکنید. و چگونه میتونیم در اقتصاد کشور به طریقی حرکت بکنیم که اقتصادمون طوری با دنیا پیوند بخوره که بود و نبود ما برای دنیا محسوس باشه. یعنی اگر قرار هست ایران در عرصه اقتصاد جهانی نباشد، جایگاه ایران رو به سختی بشه پر کرد و این نبود باعث بشه که خسارت به سایر اقتصادهام وارد بشه و این هزینه بردار بشه نبودن ما در اقتصاد بین
الملل. این استفاده از فرصت ها و مزیت های نسبی
خودش مقام کردن اقتصاد ما دیگه.
بسیار خوب آقای مهندسه عذر می کنم، آقای دکتر فولادگر خواهش می کنم بفرمایید. نکات مهمی مطرح شد، ضمن این که مردم ما کاملا برای موضوع اشراف دارن که ما امروز داریم از صنایعی صحبت می کنیم که کنار کارآفرینان و نوآفرینان دانشگاهی آکادمیک ما روی مرزهای دانش با وجود تحریم‌های علمی و صنعتی و اقتصادی و پولی دارن اینها رو خلق میکنن. یعنی ما مثلا وقتی از سلولهای بنیادی صحبت میکنیم، فعالان اون عرصه رفتن سراغ مهندسی پزشکی که مثلا فلان وسیله که ممنوعه یا به ما نمیدن میتونیم این کارو بکنیم یا نه. یا وقتی راجع به هوا فضا صحبت میکنیم، میرن سراغ جایی که صنعتگران ما آیا میتونن نیاز اونها رو با وجود تحریم های ظالمانه امریکا یا قدرت های بازیگر دیگه، یعنی هر جایی نگاه میکنیم میبینیم صنعتگرا هستن. یا تو صنایع غذایی ما وقتی صحبت از سورتینگ و بسته‌بندی میشه، نگاه میکنید که صدها نفر صنعتگر آمدن، هر کس دنبال اینه که یه پیچی، واشری، موتوری، یه بخشی رو واقعا درست بکنه. اینا که عرض میکنم همه تجربه شده. شما به عنوان یه اصفهانی حداقل میدونید صنعتگرای موقع به اصفهان خودشون اونها